صفحه 234. بعضی از کشتی‌ها را به جای انبار اجاره داده یا به صورت مسافرخانه‌های موقت درآورده بودند. باقیشون که به امان خدا رها شده بود تا بپوسه، لونه مرغان دریایی را تشکیل می‌داد. دومین چیزی که چشم تاوچیان را گرفت، پراکندگی محلات بود که مثل چتری تپه را می‌پوشوند. شماری چادر و آلونک چوبی و مقوایی و چند خونه ساده اما محکم و خوش ساخت توی شهری که مثل قارچ می‌روید. به محض آنکه لنگر انداختن، قایقی پیش اومد که حامل رئیس بندر نبود، بلکه به یک شیلیایی تعلق داشت که اومده بود به هموطنان خود خوش آمد بگه و نامه و بسته های پست رو بگیره. فیلیسیانو رودریگز دو سانتا کروس بود که اسم خودش رو به فیلیکس کراس تغییر داده بود تا یانکی ها راحت تر تلفظش کنن. هرچند تعدادی از مسافران رفقای اون به شمار می اومدن، ولی هیچ کدوم نشناختنش. از اون فر و شکوه کت فراک و سیبیل روغن خورده توی والپارسو اثری به چشم نمی اومد. جلوی اونها قارنشین آفتاب سوخته ای ایستاده بود که سرخپوستان کوهنشین رو تداعی می کرد. تکمه های بلندی پوشیده بود و دو تپانچه به کمر داشت. همراه او سیاهی به همون آشفتگی ایستاده بود که مثل راهزنها مسلح بود. بعدی فراری که وقتی پا به کالیفرنیا گذاشت آزاد شد. اما چون نمیخواست به فلاکت معدن تن در بده، تفنگچی مزدور شد. وقتی فیلیسیانو خودش رو شناسوند، همه با هورا از او استقبال کردند و روی شونه دوستان به نزدیکترین تالار تشریفات منتقل شد. چپ و راست سوال میکردند و از آخرین اخبار میپرسیدند. اولین سوال درباره طلا بود و اینکه آیا همه جا هست؟ کراس گفت تا دلتون بخواد و از توی کیسه ای مقداری ماده زرد در آورد که به گوه کوبیده شباهت داشت و توضیح داد که این نیم کیلو سنگ طلا بوده و آماده است اون را با همه نوشیدنی های عرشه عوض کنه، که البته معامله ای صورت نگرفت. تنها سه بطری مونده بود، باقی رو نوشیده و تموم کرده بودن. فیلیسیانو گفت این تکه طلا رو معدنچی‌های شجاع شیلی کشف کردند که حالا برای اون کار می‌کنن و توی ساحل امریکن ریور هستن. وقتی باقی مونده نوشیدنی‌ها رو سر کشیدن و شیلیایی نامه‌هاشو گرفت، به اونها چند کلمه درباره نحوه زندگی و بقا در آن سرزمین گفت و رفت. تا چند وقت پیش همه رفتار شرافتمندانه‌ای داشتن. حتی قالتاق‌ترین آدم‌ها هم مراعات اصول جوانمردی رو می‌کردن. می‌تونستی طلاهاتو بدون نگهبان و محافظ توی چادر بذاری، کسی دست نمی‌زد. اما حالا همه چی فرق کرده. قانون جنگل حاکمه. تنها اعتقاد و باور مردم حرص و آزه. یک لحظه هم بدون سلاح نمونید. همیشه دست جمعی حرکت کنید. اینجا سرزمین دوست هاست. چند بلم کشتی رو دوره کردن. سرنشینان طالب هر چیزی بودند، چون بی اقراق بهای آن توی اسکله پنج برابر بود. مسافران خیلی زود هنر معامله را یاد گرفتند. رئیس بندر بعد از ظهر اومد، همراه با مأمور گمرک با دو قایق پر از چند مکزیکی و دو نفر چینی که قرار شد محموله های کشتی را روی اسکله خالی کنند و بابت این کار پول خون پدرشون را گرفتند. چاره دیگه ای نبود. رئیس بندر به وارسی گذرنامه ها و هویت مسافران علاقه ای نشون نداد. داد زد: سند و مدرک لازم نیست. شما به بهشت آزادی اومدین. اینجا هیچ کاغذ مهرداری نداریم. علاقه زیادی به زنها نشون میداد. به این میبالید که اولین کسیه که زنها رو میبینه. گرچه اونقدر نبودن که دلش میخواست. به اونها گفت اولین زنهایی که پا به شهر گذاشتن چند ماه پیش به اینجا اومدن. چنان سر و دستی براشون میشکستن که اون سرش ناپیدا. طلا میدادن، طلای ناب، سکه، شمش، گرد. دو نفر بودن، دو یانکی که از بوستون آمدن، از پاناما گذشتن و به اونجا اومدن، به حراج گذاشته بودن و بالاترین قیمت رو میپذیرفتن. توی یک روز به اندازه یک سال درآوردن. بعد از اونها بیشتر از 500 دستوری به شهر وارد شدن. تقریبا همشون مکزیکی، شیلیایی و پرویی بودن، به جز یکی دوتا آمریکایی و فرانسوی، گرچه تعداد اونها در مقایسه با رشد روزافزون عذبهای جوان ناچیز بوده. آسوسنا پلاسرس اخبار یانکی رو نشنید، چون تاوچین دست اون رو گرفت و کشون توی دخمه، چون دید مأمور گمرک اومده. دیگه نمیتونستن الیزا رو توی گونی روی شونه حمال ها پایین ببرن، چون قرار بود همه جنس ها رو بازرسی کنن. الیزا از دیدن اونها خوشحال شد. در نگاه اول نمیشد هیچ کدومشون رو شناخت. تا اون لباس تمیز و مرتب به تن کرده بود، طره موی بافتش روغن خورده و براق بود و سر و صورتش رو پاک تراشیده بود، در حالی که آسوسنا پلاسرس از اون قیافه دوهاتی در اومده و لباس رزم کامل به تن داشت. لباس آبی با پرهای دوخته به لبه دکلته پیراهن. موهاشو هم با کلاهی پوشونده و لب و گونه‌شو سرخ کرده بود. با شادمانی گفت: سفر تموم شد و تو هنوز زنده ای دختر. نقشش این بود که بهترین لباس خودش رو تن دخترک بکنه و اون رو مثل یکی از رفقای خودش رد کنه پایین. به الیزا گفت: تنها راه رسیدن به خشکی همینه. الیزا گفت: من اینجا اومدم تا با نامزدم عروسی کنم. برای صدومین بار تکرار کرد: نامزد بی نامزد دختر، اینجا از اینا خبری نیست. برای اینکه شکمتو سیر کنی باید با این تنور آبی گرم کنی، حق انتخاب نداری. تاوچین حرف اونا رو برید. اگه دو ماه توی کشتی 7 آدم بوده، حالا نمیشد 8 بشن. دسته چینی ها و مکزیکی ها رو دید که روی عرشه آماده اجرای دستور ناخدا و مامور گمرک بودن. تاو به آسوسنا گفت که موهای الیزا رو درست مثل موهای اون ببافه. بعد هم رفت و یک دست از لباسهای خودش آورد. دخترک رو با شلوار و پیراهن و کلاه حصیری ژاپنی آراستن. با 2 ماه عرق ریختن توی اون دخمه، الیزا به پوست و استخونی بدل شده بود و رنگ پریدش از سفیدی به کاغذ برنج میموند. توی لباسای گشاد تاوچین به پسر چینی زندنبوی گرسنه کشیده ای میمونست. آسوسنا پلاسرس اون رو بغل کرد و لای بازوهاش چلوند و بوسهی بر پیشانی دخترک کاشت. به الیزا علاقمند شده بود و از ته دل شادمان بود که دخترک نامزدی داره و منتظر باهاش ازدواج کنه. سعادتی که خودش همیشه حسرت اون رو میکشید. اصلا نمیتونست تصور کنه بلاهایی که سر خودش اومده سر الیزا هم بیاد. آسوسنا پلاسرس بلند خندید: شبیه مارمولک شدی. اگه منو پیدا کنن چی؟ بدترین حالت اینه که اون کاتس پول بلیتو ازت میگیره. تو هم با جواهراتت پولشو میدی. مگه اونا رو برای همین نیاوردی؟ تاوچین گفت: هیچ کس نباید بفهمه اینجایی. به این ترتیب ناخدا سامر توی کالیفرنیا دنبال تو نمیگرده. اگه منو پیدا کنه به شیلی برم میگردونه. آسوسنا گفت: چرا این کارو بکنه؟ تو که بی سیرت شدی. پولدارا این چیزا رو نمیپسندن و تحمل نمیکنن. خانوادت خوشحال میشن که تو گم شدی. اینطوری مجبور نمیشن تو رو بیرون بندازن. فقط بیرون میندازن؟ توی چین به خاطر کاری که تو کردی خون به پا میکنن. خیلی خوب تینی، اینجا مملکت تو نیست. طفلی رو بی خود نترسون. الیزا با خیال راحت برو. هیچ کس به تو توجه نمی کنه. همه چشمشون به منه. آسوسنا پیش و تابی به خود داد و گل سینه زمرد رو به سینه زد و با کر و فر همه چشما رو به سوی خودش جلب کرد. همینطور هم شد. 5 شیلیایی و 2 پرویی با لباسهای آنچنانیشون بازار مکاره بندر رو گرم کردن. از پله‌های تنابی پایین رفتن و 7 جاشوی خوشبخت برای پایین بردن اونها قرعه کشیدند که افتخار به کول گرفتن اونها رو داشته باشن. هیچ کس به مکزیکی‌ها و چینی‌ها که مثل مورچه صف بسته بودن و بار و بنه کشتی رو دست به دست رد می‌کردن توجهی نکرد. الیزا با آخرین قایق رفت و کنار تاوچیه نشست که به دوستانش گفت پسرک کرولال و کنزه. بنابراین فایده‌ای نداره سر صحبت رو باهاش باز کنن. جویندگان طلا صفحه 239. تاوچین و الیزا سامر ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه روزی در آوریل سال 1849 پا به خاک سانفرانسیسکو گذاشتند. تا موقع هزاران ماجراجو به دنبال بخت خود راهی شده بودند. باد یک نفس می‌وزید و راه رفتن را دشوار می‌کرد، اما هوا صاف بود و می‌تونستند از چشم‌انداز با شکوه خلیج لذت ببرند. تاوچین با کیف لوازم پزشکیش که هیچ وقت از خودش دور نمی کرد شکل و ریختی به هم زده بود که بیا و ببین. کیسه دریایی، کلاه حصیری، سراپی پشمی رنگارنگ که از حمالی مکزیکی خرید ظاهر جذابی بهش بخشیده بود. مهم نبود. توی اون شهر کسی به قیافه اهمیت نمی داد. پاهای الیزا می لرزید. 2 ماه از اونها استفاده نکرده بود. دچار خشکی زدگی شد، درست مثل دریا زدگی اول سفر. اما لباس مردونه آزادی ناشنایی به اون می داد. هیچ وقت خودش رو اینقدر ناپیدا حس نمی کرد. وقتی که بر حس برهنگی خود غلبه می کرد، از نسیم خنکی که از آستین و پاچش می خزید و تنش رو می نواخت لذت می برد. اون که به زندان لباسهای تنگ عادت داشت، حالا به راحتی نفس می کشید. زور می زد تا چمدون کوچکش رو بکشه که میس روز با خوشخیالی پر از لباس کرده بود. وقتی کم آورد، تاوچین اون رو ازش گرفت و به دوش انداخت. پتوی پشمی کاستیل رو که لوله کرده بود به اندازه چمدان سنگینی می کرد. اما نمی تونست اونو ول کنه چون شبها ارزشمندترین جنس اون به حساب می اومد. توی شلوغی و بلبشوی بندر چشم به زمین دوخته بود و کلاه حصیری بر سر لنگ لنگان می رفت. دهکده یربابوئنا در سال 1769 به دست کاشفان اسپانیولی بنا شده بود و کمتر از 1500 نفر جمعیت داشت. اما با انتشار خبر کشف طلا، ماجراجویان دسته دسته به آنجا ریختند. طی چند ماه، روستای کوچک پاک نام سان فرانسیسکو را بر خود نهاد و شهرت آن تا اقصا نقاط عالم رسید. بیشتر از آنچه شهر باشد، اردوگاه عظیم مردانی بود که یک جا بند نمی شدند. تب طلا هیچ کس را نگرفته رها نکرد. آهنگرها، درودگرها، نانوا، معلم، پزشک، سرباز، فراریان از قانون، وعاظ، انقلابی‌ها و دیوانه‌های بی‌آزاری که خانه و زندگیشان را رها کردند و دنیا را زیر پا گذاشتند تا به جستجوی بخت بروند. ناخداکات توی مراسم مذهبی مختصری که صبح‌های یکشنبه توی کشتی امیلیا به اجبار برای همه تشکیل می‌داد، بارها تکرار می‌کرد: آنها به جستجوی طلا می روند، اما توی راه روح خود را گم می کنند. اما کسی به حرف اون توجه نمی کرد. گنج بادآورده‌ای که قرار بود زندگیشون را از این رو به اون رو کنه، کر و کورشون کرده بود. برای نخستین بار در تاریخ طلا روی زمین ریخته بود و بی صاحب دم دست بود تا هر کس دلش بخواهد اون رو برداره. جویندگان طلا از سواحل دور اومدند. اروپایی‌های خسته از جنگ تا اون و استبداد، آمریکایی‌های عجول و بلند پرواز، سیاهان در جستجوی آزادی، روزها و آرگونی‌ها با لباس پوست گوز شبیه سرخ پوستان، مکزیکی‌ها، شیلیایی‌ها و پرویی‌ها و راهزنان استرالیایی، دهقانان قحطی زده چینی که با خروج از قلمرو امپراتور و تمرد از فرمان او سر خود را به خطر می‌انداختند. همه این نژادهای رنگارنگ با هم توی کوچه های گلالود سان فرانسیسکو وول می خوردن. خیابون های اصلی به صورت نیم دایره از دو طرف به ساحل می رسید و کوچه های شیبدار از تپه ها سرازیر می شد و آنها را قطع می کرد. شیب بعضی از آنها آنقدر تند بود و پر از گل و شل که حتی قاطر هم نمی توانست از آن رد شود. گاه گرد بادی به حرکت در می آمد و شن و خاک ساحل را به هوا بلند می کرد و بعد آرامش حاکم می شد و آسمان آبی جلوه می یافت. چند بنای محکم ساخته بودند و 10-12 دستگاه دیگه هم در حال ساخت بود. از جمله چند تایی که وعده هتل های لوکس آینده را می داد. اما همه جای دیگه آلونک های چوبی و مقوایی و چادر و چپر موقت برپا شده بود و به درد نمی خورد. تخته هایی رو روی گودال ها انداخته بودن، هزاران شیشه شکسته و آشغال های دیگه در گوشه و کنار به چشم می خورد. شهر فاضلاب و گنداب رو نداشت، چاهای آب آلوده بود و با انتقال اسهال جان خیلی ها رو می گرفت. غیر از چینی ها که به جای آب چای می خوردن و شیلیایی ها که اصلا با آب آلوده بار اومده بودن و میکروب های ضعیف به اونها کارگر نبود. فعالیت شدیدی در جریان بود. مواد ساختمانی، جعبه ها، فرقون ها و گاری ها جا به جا می شد. باربرهای چینی بارشون رو به دو سر چوبی بلند می آویختن تا تعادلشون حفظ بشه و براشون فرقی نمی کرد به کسی بخورن یا نخورن. مکزیکی های قوی پنجه باری به وزن خود رو به کول می گرفتن و از تپه ها بالا می کشیدن. مالزیایی ها و اهالی هاوایی از هر فرصتی برای دعوا استفاده می کردن. آمریکایی ها سوار بر اسب به هر کس که سر راهشون قرار می گرفت پرخاش می کردن. بچه های کالیفرنیا با ژاکت های گلدوزی شده قشنگ این طرف و اون طرف می رفتن. با مهمیز های نقره یا شلوار هایی که از بالا تا پایین دو ردیف دکمه طلا داشت. فریاد های زد و خورد و دعوا با صدای چکش، اره و کلنگ می آمیخت. صدای گلوله با تناوب هراس‌آوری تنین می‌انداخت. اما هیچ کس از دیدن آدمی به خاک افتاده ناراحت نمی‌شد. از طرف دیگه کافی بود یک جعبه میخ بدزدن تا مال باخته فوراً جمعیتی عصبانی رو جمع کنه و عدالت رو به شیوه خودش برقرار کنه. مال از جان مهمتر بود. هر سرقت بیش از 100 دلار دوست رو به پای چوبه دار میکشوند. چند تا قمارخونه، پیاله فروشی و سالن بود که با تصاویر برهنه زنان تزیین شده بود. همه چیز با قیمت‌های گزاف به فروش میرفت، مخصوصاً اسلحه و لیکور، چون اصلاً فرصت چانه زدن نبود. مشتری‌ها قیمت همه چیز رو با طلا می‌دادند و حتی آنقدر فرصت دست نمی‌داد تا گرد طلای ته ترازو رو پاک کنند. تاوچیان به فکر افتاد که این همون گامسان یا کوه طلاست که خیلی دربارش شنیده بود و حساب کرد که با این قیمت‌ها اندوختش دوام نمیاره و جواهرات الیزا هم به مفت نمی‌ارزه، چون اینجا فقط طلای خالص ارزش داشت. الیزا راه خودش را از میان جمعیت باز می‌کرد و درست پشت سر تاوچیان می‌رفت. از پوشش مردونش راضی بود، چون در اون حوالی هیچ زنی نمی‌دید. 7 مسافر دستوری امیلیا به یکی از مهمانخونه‌های بیشمار منتقل شدند و همون شب اول 270 دلار بدهیشون رو بابت پول کرایه راه درآوردن که باید به ناخدا ونسان کاتس می‌دادن. تاوچین از باربری‌های توی شهر شنید که هر ملتی محله خاص خودشو داره. به اون اخطار کردن دوروبر محله استرالیایی‌های گردن کلفت نگرده که محض تفریح آدم می‌کشن. بعد چادرهای محله چینی‌ها رو نشونش دادن. اونها به اون طرف می‌رفتن. الیزا ناامید و درمانده پرسید: چطور می‌تونم توی این بلبشو خواکین رو پیدا کنم؟ اگه محله چینی‌ها باشه، حتما محله شیلیایی‌ها هم هست. اونجا دنبالش می‌گردی و پیداش می‌کنی. تاو، نمی‌خوام ازت جدا بشم. من امشب به کشتی برمیگردم. چرا؟ مگه تو دنبال طلا نیومدی؟ تاوچیان جوابی نداد و پا تند کرد. الیزا هم سعی داشت پا به پای اون بره تا گمش نکنه. به محله چینی ها رسیدن که اسمش کانتون کوچیک بود. تا با دیدن اونجا نفس راحتی کشید. هیچ فانوی غریبه‌ای در اون حوالی نبود و بوی غذاهای دلخواه مستش میکرد. همه جا لهجه چینی میشنید، عمدتاً هم کانتونی، و شادمان میشد. در مقابل الیزا فکر کرد به سیاره دیگه آمده. یک کلمه هم نمی فهمید. انگار همه با هم دعوا می کردن، چون وقت حرف زدن فریاد می کشیدن و دست و بازو تکان می دادند. باز هم زن ندید، اما تاو به چند پنجره با حفاظ اشاره کرد که پشت آنها چهره های اندوهگینی دید. تاو 2 ماه می شد که زن ندیده بود و آنهایی که پشت پنجره ایستاده بودند او را به خود می خواندند. اما او آثار مخرب بیماری‌های مقاربتی را می‌شناخت و حاضر نبود خطر کند. اینها دختران دهقانانی بودند که به چند سکه خریده و از دور افتاده ترین ایالات چین به آنجا آورده بودند. تا او به یاد خواهرش افتاد که پدرش او را فروخت. موج لرزاننده استفراغ مچاله‌اش کرد. طوری شده تا او؟ خاطرات بد. اون دخترها بردند. فکر نمی کردم هنوز توی کالیفرنیا برده پیدا بشه. به رستورانی رفتند و با چند جاشو قاطی شدند. میز بزرگی وسط بود که مردها گوش تا گوش دورش نشسته بودند و غذا را با ولع می لنباندند. صدای گفتگوهای زنده و برخورد چوب غذاخوری با بشقاب به گوش تا و موسیقی بود. دوتایی توی صف ایستادند تا نوبتشان برسد. اصلا موضوع انتخاب نبود، بلکه باید هر چه دم دست می رسید روی هوا می گرفتند تا دیگری آن را نقاپد. تاوچیان یکی برای خودش گرفت و یکی برای لیزا. دختر با شک و تردید به مایع سبز رنگ نگاه کرد که چند جانور نرمتن ژلاتینی تویش شناور بود. از بوی غذا به محتویات آن پی می برد. آنچه جلویش گذاشته بودند خوردنی به نظر نمی آمد. آبزیپای گندیده‌ای بود، پر از کفچلیز. با چوب که نمی توانست غذا بخورد، کار او آسان شد، می توانست هورت بکشد. از گرسنگی توی شکمش رخت چنگ می زدند، دل به دریا زد و مزه مزه کرد. در حالی که پشت سرش صفی از مشتری‌های منتظر داد می زدند که عجله کند. غذا چسبید، حاضر بود باز هم بخورد، اما تاوچیه نگذاشت. دستش را گرفت و کشید و بیرون برد. دنبال او رفت. تا او ابتدا مغازه به مغازه دنبال داروهای مناسب گشت. بعد با دو عطار چینی حرف زد و بعد به قمارخانه ای رفت. یکی از آن ده ها قمارخانه که در هر گوشه ای علم کرده بودند. این یکی ساختمانی چوبی بود که مختصری هم زرق و برق داشت. نقاشی های آنچنانی هم به در و دیوارش چسبانده بودند. خاک طلا را با سکه عوض می کردند. هر اونس طلا به 16 دلار معامله می شد. گاهی هم یک کیسه را می خواندند. آمریکایی ها، فرانسوی ها و مکزیکی ها مشتریان عمده بودند. اما گاهی ماجراجویان هاوایی، شیلی، استرالیا، اتریش و روسیه هم پیدایشان می شد. بازی رایج سه برگ بود که اصلاً مکزیکی است. لاسکنتو 21. چینی ها اغلب فانتان را ترجیح می دادند و معمولاً سر پول خورد بازی می کردند. سر میزهای بابانک زیاد تحویلشان نمی گرفتند. سیاهان قمار نمی کردند یا مستخدم بودند یا نوازنده. الیزا و تاو بعدن فهمیدند اگر به نوشگاه ها یا قمارخانه ها بروند می توانند نوشیدنی مجانی بخورند. اما بعدش یا باید می رفتند یا بیرونشان می کردند. توی سالن سه زن این طرف و آن طرف می چرخیدند. دو دختر مکزیکی با چشم های درشت آبگون با لباس سفید که آتش به آتش سیگار می گیراندند و زن فرانسوی جا افتادهی که کلی بزک کرده بود. سر میزها می گشتند و مردها را به شرط بندی و قمار و نوشیدن دعوت می کردند. گاهی هم یکی را می بردند آن پشت. تاوچین شنیده بود برای همدمی یک اونس طلا می گیرند. برای شبی شخصی خوابی چند صد دلار گیرشان می آمد. گرچه فرانسوی کارکشته تر نرخ بالاتری داشت و چینی و سیاه را هم نمی پذیرفت. الیزا با چهره ساختگی پسرانه توی گوشه ای می نشست. بیان که کسی به او توجه کند و تا او با افراد مختلف حرف می زد. از طلا و زندگی توی کالیفرنیا می پرسید. تاوچین وفادار به روح لین که حمایتش می کرد خیلی راحت تر از پس وسوسه زنها بر می آمد تا قمار. چوبهای فانتان و تاس روی میز او را مثل صدای پریهای دریایی به خود می خواند. منظره ورق بازی توی دست قماربازها او را به عرق می نشاند. اما مقاومت می کرد. می ترسید اگر عهد بشکند خوشبختی تا آخر عمر از او رو بگرداند. سالها بعد از کلی ماجرا وقتی الیزا از او پرسید که از کدام خوشبختی حرف می زده تا او بی معطلی گفته بود خوشبختی پیدا کردن آشنایی مثل او و زنده ماندن. آن شب فهمید که توی بستر رسوبی در حاشیه رودخانه های ساکرامنتو، امریکن و سانخواکین صدها شعبه حاشیه‌ای قرار دارد. اما نقشه ها دقیق نبود و فواصل خیلی زیاد به نظر می آمد. طلای سهل الوصول خیلی کم بود. درست است که معدنچی های خوش اقبال گاهی به سنگ طلایی به اندازه یک کفش برمی خوردند، اما اکثراً باید به مشتی خاک طلا قناعت می کردند که به هزار مشقت به دست می آمد. خیلی از طلا حرف می زدند، اما از رنجی که باید می بردند حرفی به میان نمی آمد. برای آن که سود کنی روزی یک اونس لازم بود، آن هم وقتی کارساز می شد که مثل سگ زندگی کنی، چون قیمتها آنقدر بالا بود که طلا در چشم برهم زدنی آب می شد و می رفت. تاجرها و نزولخورها به سرعت مال و منال به هم می زدند. یکی مثل همین همشهری تاو که رختشویی می کرد و بعد از یکی دو ماه آنقدر پولش زیاد شده بود که می توانست خانهی محکم بسازد و قصد داشت به چین برگردد و چند تا زن بخرد و تخم و ترکش را زیاد کند. یا آن دیگری که به قماربازها پول قرض می داد با ربح ساعتی 10%، یعنی سر سال 8700% سود می برد. رفقای تاو قصه ها می گفتند از تکه های درشت طلا، از توده های خاک طلای آمیخته باشن و رگه های معدنی توی سنگ های کوارتز و برخورد سم قاطرهایی که گنج آشکار می کرد. اما پولدار شدن زحمت لازم داشت و البته اقبال. آمریکایی های عجول کار دست جمعی بلد نبودند و به همین دلیل هرس و آز و بی‌نظمی آنها را از پا می انداخت. مکزیکی ها و شیلیایی ها به کار معدن وارد بودند، اما درآمدشان را نفله می کردند. ارگونی ها و روز ها وقت خود را به دعوا و عرق خوری می گذراندند. چینی ها جلو می رفتند. گرچه فقیر بودند و ابتدا کند حرکت می کردند، اما مشروب نمی خوردند و روزانه 18 ساعت بی وقفه و شکایت کار می کردند. فانوی ها از موفقیت چینی ها دلخور بودند. به تاو گفتند که خنگبازی در بیاورد تا آنها را تحریک نکند، وگرنه مثل مکزیکی ها اذیتشان می کنند. به او گفتند که محله شیلیایی ها در آن حوالی قرار دارد، دور از شهر بالای تپه. اسمش را گذاشتند چیلسیتو، شیلی کوچک. اما الان بدون بلد نمی شود به آنجا بروند، آن هم با این برادر خولش. وقتی از سالن بیرون آمدند، تاوچین به الیزا گفت: من به کشتی برمی گردم. من سرم گیج میره. فکر می کنم الان قش می کنم. تو مریض بودی، احتیاج داری مدتی خوب بخوری و بخوابی. تاو، من تنهایی نمی تونم. خواهش می کنم الان نرو. من با ناخدا قرارداد دارم. آدم می فرسته دنبالم. حالا کی به قرارداد اهمیت میده؟ همه ول کردن رفتن. هیچ کس نمونده. ناخدا هم اونقدر داد می زنه که صداش بگیره. تاوچین به زبان کانتونی با صدای بلند گفت: عجب غلطی کردم. حالا چی کارش کنم؟ مسئولیتش توی سان فرانسیسکو تمام شده بود، اما دلش نمی آمد ولش کند تک و تنها توی این بیابان. به دام افتاده بود. دست کم باید صبر می کرد جانی بگیرد و بتواند شیلیایی های دیگر را پیدا کند یا آن نامزد فراریش را ببیند. فکر می کرد زیاد مشکل نباشد. سان فرانسیسکو هر قدر هم شلوغ و آشفته به نظر می رسید، برای چینی ها رازی نداشت که کشف نشود. می تواند تا فردا هم صبر کند و او را به شیلی کوچک ببرد. تاریکی همه چیز را به دنیای رویاها فرو برد. تقریبا همه پناهگاه ها از کرباس بود و نور چراغ های توی آنها مثل الماس می درخشید. مشعل های توی خیابان و موسیقی قمارخانه ها همه و همه به وهم دامن می زد. تاوچین دنبال جایی می گشت که شب را به صبح برسانند. آلونکی به طول 25 متر و عرض 8 متر پیدا کرد که از تخت پاره ها و حلبی های کشتی به گل نشسته سرهم کرده بودند و تابلوی هتل روی آن به چشم می‌خورد. داخل هتل دو ردیف تخته گذاشته بودند که به جای تخت استفاده می‌شد و ته آنجا هم پیشخانی بود که مشروب می‌فروختند. پنجره‌ای نداشت، تنها از لای تخته ها هوای تازه می‌آمد. با یک دلار حق استفاده از محل را پیدا می کردی و رخت خواب هم به عهده خودت بود. اولین کسی که می آمد تخت را می گرفت و آنها که دیر می آمدند باید روی زمین می خوابیدند. با آنکه تخت خالی بود چون چینی بودند به آنها ندادند. آنها کف کثیف هتل دراز کشیدند. بقچه لباسهایشان را به جای بالش زیر سر گذاشتند و پتوی کاستیل تنها رو اندازشان بود. دیری نگذشت که محل پر شد از مردان نژادهای مختلف که بغل هم دراز می‌کشیدند با لباس و تپانچه در دست. بوی گند نفس و عرق تن و تنباکو به اضافه خور و پف و فریادهای غریب گمشده‌های توی کابوس شبانه خواب از چشم آنها می‌رو بود. الیزا چنان خسته بود که به خوابی عمیق فرو رفت. دمدمای صبح از سرما لرزید. بیدار شد، خود را کنار تاوچین کشید و آن وقت متوجه شد که بوی دریا می دهد. توی کشتی به خاطر اقیانوس که محاصرهشان کرده بود بوی او قابل تشخیص نبود، اما آن شب فهمید که بوی دریا بوی خاص تن او است. خود را به او نزدیکتر چسباند و به خواب رفت. صبح روز بعد دوتایی راه افتادند دنبال شیلی کوچک که بلا فاصله تشخیص داد، زیرا هم پرچم شیلی در اهتزاز بود و هم بیشتر مردها مالینو به سر گذاشته بودند، کلاهای کله قندی مخصوص شیلیایی ها. محله شیلیایی ها از 8 تا 10 محله شلوغ تشکیل می شد. چند تا زن و بچه هم میان آنها بود که همراه مردهاشان آمده بودند و همهشان کار می کردند. همه یا توی چادر زندگی می کردند یا کلبه هایی وسط آتو آشغال ها علم کرده بودند. رستوران و مهمانخانه و نجیب خانه هم دایر بود. الیزا و تاو حساب کردند حدود 2000 شیلیایی توی آن محله باشند، اما سرشماری نکرده بودند. در واقع امر آنجا فقط محل اقامت موقت به حساب می آمد. الیزا خوشحال بود.